در بخش نخست داستان آفرینش انسان در قرآن در مورد ماجرای خلافت الهی انسان و آزمون برتری او بر فرشتگان و پذیرش این برتری توسط فرشتگان و سجده ایشان بر آدم و سرباز زدن ابلیس از سجده بر آدم سخن گفتیم. در بخش دوم نیز در زمینه گفتگوی خداوند با ابلیس در مورد علت سرباز زدنش از سجده و مسیری که در مقابله با نوع انسان ارائه می دهد و مشیت و قضای خداوند در این زمینه مطالبی را بیان داشتیم. حال در این بخش در مورد بهشت و سکونت آدم و حوا در آن و ماجراهای این مرحله سخن میگوییم. پس از پذیرش شایستگی آدم به عنوان نمونه نوع انسان برای خلافت الهی و سجده فرشتگان برای او به نشانه اعتراف به این برتری، خداوند چنین میفرماید: ای آدم، تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و به فراوانی و گوارایی هرچه میخواهید از خوردنیهای آن بخورید. در اینجا با پرسشی مواجه میشویم که بهشتی که آدم و همسرش در آن ساکن شدند در کجا قرار داشت؟ با توجه به ویژگیهایی که خداوند در توضیح این باغ بیان میفرماید، از جمله اینکه در این بهشت نه گرسنه میشوی و نه برهنه، نه تشنه میشوی و نه از گرمای آفتاب آسیب میبینی، بهشتی که در آن نه نیازی به کار و تلاش است و نه هیچ گونه سختی در آن راه دارد، سختی هایی که از ویژگی های زمین است. از این بیان می توان دریافت که این باغ و بهشت از باغهای زمین نبوده است، چنانچه در ادامه نیز می‌بینیم که پس از خوردن میوه ممنوعه است که آدم و همسرش به زمین هبوط می‌کنند و این نشان می‌دهد که پیش از آن در زمین نبودند. از طرف دیگر این بهشت، بهشتی که خداوند به مؤمنان وعده می‌دهد که پس از مرگ و به هنگام رستاخیز بدان وارد می‌شوند، نیز نبوده است، زیرا آن بهشت پاداش اعمال نیکوی انسان‌ها در زندگی دنیوی است و کسانی که بدان راه می‌یابند جاودانه در آن خواهند ماند و کسی از آن بیرون رانده نمی شود. پس احتمالاً باید گفت که بهشت آدم بهشتی برزخی بوده است، برزخی پیش از دنیا، همچنان که مؤمنان پس از مرگ و پیش از رستاخیز در بهشت های برزخی، برزخ پس از دنیا ساکن می شوند. در اینجا خوب است به ماجرای بهشت در عهد عتیق یا تورات نگاهی بیاندازیم. در تورات آمده است که یهوه خدا باقی در عدن در مشرق بکاشت و انسان را که سرشته بود در آنجا نهاد. یهوه خدا باقی در عدن در مشرق بکاشت و انسان را که سرشته بود در آنجا نهاد. یهوه خدا از زمین همه گونه درخت چشم نواز و خوشخوراک و درخت زندگی را در میانه باغ و درخت معرفت نیک و بد را رویاند. در این قسمت در سفر پیدایش از نهرهای نام برده می شود که باغ را آبیاری می کردند و از نامهای این نهرها آشکار می گردد که این باغ در زمین و محدوده ای میان خراسان بزرگ تا عراق فعلی بوده است. نام رودها فیشون، جیهون، دجله و فرات است. از این نام ها آشکار می گردد که این باغ در زمین و در محدوده ای میان خراسان بزرگ تا عراق فعلی بوده است. سپس در اشاره به میوه ممنوعه میگوید یهوه خدا انسان را برگرفت و در باغ عدن قرار داد تا آن را بکارد و نگهبانی کند. در اینجا بیان قرآن متفاوت است، چون در بهشتی که قرآن توصیف می‌کند آدم کار و عمل خاصی در بهشت ندارد، گویی در بهشت میهمان است و همه وسایل پذیرایی از او در آن فراهم است. تورات در ادامه چنین می‌گوید یهوه خدا این فرمان را بداد: از جمله درختان باغ توانی خورد، لیک از درخت معرفت نیک و بد مخور، چه روزی که از آن بخوری خواهی مرد. سخنی که واقعیت نداشت. به پرسشی دیگر می پردازیم و آن این که میوه ممنوعه چه بود و چه اثری بر آدم و همسرش داشت. در قرآن در مورد درختی که آدم و حوا از آن منع شده بودند و نیز میوه آن هیچ گونه توضیحی وجود ندارد. تنها در مورد اثر و پیامد خوردن آن سخن گفته شده است. آن اثر و پیامد طبق بیان قرآن این بود که اگر از آن بخورند از ستمکاران خواهند بود. از حوادث بعدی و نیز گفته آدم پس از بازخواست خداوند از او که گفت پروردگارا ما به خود ستم کردیم، مشخص می شود که منظور از این ستم، ستم به خود بوده است. خداوند در بیان دیگری در مورد پیامد خوردن میوه می فرماید به سختی می افتید و در توضیح این سختی می فرماید که شما در بهشت در آسایشید و با هیچ گونه سختی مواجه نیستید. پس پیامد خوردن این میوه بیرون رفتن از بهشت و از دست دادن نعمتها و آسایش آن خواهد بود. از بیان دیگر قرآن که می‌فرماید چون میوه را خوردند لباس‌های بهشتی ایشان از تنشان جدا گردید و برهنه شدند، می‌توان برداشت نمود که خاصیت میوه ممنوعه برانگیختن میل جنسی و بروز صفات جنسی در آدم و همسرش بوده است و بارز شدن این ویژگی‌ها که قبل از آن در ایشان نهفته و پنهان بود با ماندن در بهشت ناسازگار بود و به اخراج آن دو از بهشت می انجامید. هنگامی که به سراغ تورات می رویم و ماجرای بهشت را در آن مورد توجه قرار می دهیم، با مطالب متفاوتی روبرو می شویم. خداوند هنگامی که بهشت را می آفریند در میان باغ دو درخت معرفت نیک و بد و درخت زندگی را نیز جای می دهد و پس از بیان ساکن کردن آدم و همسرش در بهشت می گوید خدا انسان را برگرفت و به او فرمان داد از جمله درختان باغ توانی خورد، لیک از درخت معرفت نیک و بد مخور، چون روزی که از آن بخوری خواهی مرد. پس اثر و پیامد خوردن میوه ممنوعه بر طبق بیان تورات معرفت یافتن بر نیک و بد بوده است، نه بروز تمایلات جنسی و از دست دادن لباس‌های بهشتی و برهنه شدن، چون بنابر تورات آن دو پیش از آن نیز برهنه بودند اما از برهنگی خود شرمگین نبودند و با خوردن میوه از برهنگی خود آگاه شدند و شرمگین گشتند. پس اخراجشان از بهشت به خاطر ناسازگاری وضعیت جدیدشان با وضع تکوینی بهشت نبود، بلکه ناشی از ناخشنودی خداوند و نیز نگرانی دیگری از جانب او بود. سخن تورات در این مورد چنین است: خدا گفت اینک انسان در معرفت نیک و بد چون یکی از ما گشته است، مبادا اکنون دست دراز کند و میوه درخت زندگی را نیز بچیند و از آن بخورد و جاودانه بزید. در ادامه سخن با توجه به نکات گفته شده به ترسیم سیمایی که تورات از خداوند ترسیم می کند و تمایز آن از سیمای خداوند در قرآن خواهیم پرداخت. اینک می خواهیم به واکنش شیطان به سکونت آدم و همسرش در بهشت بپردازیم. شیطان هنگامی که با سکونت آدم و همسرش در بهشت مواجه شد، در پی آن برآمد که آن دو را از آن مکان بیرون راند و موجب رانده شدن آن دو به زمین گردد، زیرا زمین عرصه مناسبی برای تسلط او بر نوع انسان و آسیب زدنش به آنان بود. شیطان اندیشید که برای دست یافتن به این مقصود لازم است از انگیزه های انسان در طلب قدرت و جاودانگی برای فریب او و همسرش بهره گیرد. ابلیس می دانست که بروز تمایلات و قوای جنسی در آدم و حوا زمینه اخراجشان از بهشت را فراهم می کند و از خاصیت میوه ممنوعه در بارز کردن این ویژگی ها نیز آگاه بود. پس تصمیم گرفت آن دو را به خوردن میوه ممنوعه وادار سازد. از سوی دیگر می دانست که قدرت طلبی و تمایل به جاودانگی دو انگیزه از نیرومندترین انگیزه ها در انسان است. از این رو اندیشید با نسبت دادن خاصیت های دروغینی به میوه ممنوعه آن دو را به خوردن آن برانگیزد. وی در بهشت به سراغ آدم آمد و گفت: ای آدم، آیا می خواهی تو را به درخت جاودانگی و فرمان روایی بی زوال و همیشگی راه نمایی کنم؟ و هنگامی که دید آنان با ممنوعیت خوردن از آن درخت مواجهند، گفت: پروردگارتان شما را از خوردن آن میوه باز نداشت مگر آنکه از فرشتگان گردید یا از جاودانگان شوید و برای به دست آوردن اعتماد آن دو برایشان سوگند یاد کرد که من خیرخواه شما هستم. آدم و حوا نیز به طمع کسب فرمان روایی بی زوال و جاودانگی در بهشت فریفته دروغهای او شدند، از میوه ممنوع خوردند و در نتیجه عورتهایشان آشکار گردید. همان گونه که گذشت، قرآن ابلیس را عامل فریب آدم و همسرش معرفی می کند، اما تورات در این مورد سخنی دیگر دارد. تورات میگوید: مار از جمله حیوانات صحرا که یهوه خدا ساخته بود حیله‌گرتر بود. زن را گفت: پس خدا گفته است از جمله درختان باغ مخورید؟ زن مار را پاسخ گفت: می توانیم از میوه درختان باغ بخوریم، لیک از میوه درختی که در میانه باغ است خدا گفته است از آن مخورید و آن را لمس مکنید مبادا بمیرید. مار زن را پاسخ گفت: ابدا نخواهید مرد، بلکه خدا می داند روزی که از آن بخورید دیدگانتان گشوده خواهد گشت و چونان خدایان خواهید بود که نیک و بد را می شناسند. زن دید که درخت خوشخوراک و چشم نواز است و از برای کسب قوه تشخیص آن درخت مطلوب است. از میوه آن برگرفت و خورد، از آن به شوی خیش نیز که با او بود داد و او خورد. آنگاه دیدگان هر دو گشوده گشت و دریافتند که برهنه اند. برگ‌های درخت انجیر را دوختند و تنپوشی بهر خود ساختند. در تورات هیچ اشاره‌ای به اینکه این مار همان ابلیس است وجود ندارد. با توجه به این نکته پرسش‌هایی پیش می‌آید. اگر این مار ابلیس بود که خود را به این صورت نمودار ساخته بود، چرا خداوند چنان که خواهد آمد مارهای زمین را به جهت این کار مجازات می کند؟ و اگر مار همان حیوانی است که می شناسیم، چرا می بایست در صدد فریب آدم و حوا براید؟ میان مار و آدم و همسرش چه دشمنی وجود داشت؟ چگونه آدم و همسرش با مار سخن گفتند؟ مار ویژگی آن درخت را از کجا می دانست؟ چرا باید آدم و حوا سخن مار را باور کنند؟ نکته دیگر این که در واقع مار یا ابلیسی که به صورت مار در آمده در اینجا آدم و حوا را نفریفته، بلکه حقیقت را به آن دو گفته و دروغ خداوند را افشا کرده و رمز ممنوع ساختن خوردن میوه آن درخت را که نوعی تنگ چشمی و بخل در خداوند بوده است بیان نموده است، چرا که خداوند نمی خواست آدم و حوا از آگاهی و معرفتی که حاصل خوردن آن میوه بود برخوردار شوند. این رویکرد کاملا با رویکرد قرآن متفاوت است که از ابتدا انسان را از علم و آگاهی بهره‌مند می‌سازد و علم به اسماء را که حقایق همه موجودات را در بر می‌گیرد مایه فضیلت و برتری او قرار می‌دهد. نکته دیگری که شایان توجه است عنوان خدایان است که در بیان مار آمده که خدا می داند روزی که از آن بخورید دیدگانتان گشوده خواهد گشت و چونان خدایان خواهید بود. شاید بتوان گفت که این عنوان نشانه ای از راهیابی شرک در تورات است و از نفوذ اساطیر موجود در میان ملل دیگر همچون یونانیان در تورات حکایت می کند. اکنون به سراغ نحوه برخورد خداوند با نافرمانی آدم و حوا در قرآن و تورات می رویم. قرآن در این زمینه از عهدی یاد می کند که پیش از آن خداوند با آدم بسته بود و می فرماید ما پیش از آن، یعنی پیش از ساکن شدن آدم و حوا در بهشت، با آدم عهدی بستیم، اما او عهد را از یاد برد و ما در او عزمی نیافتیم. گفتیم ای آدم، این ابلیس دشمن تو و همسر توست، مبادا شما را از بهشت بیرون کند که به سختی می افتید. بهترین تفسیر در مورد عهد آن است که آن را عهد بندگی بدانیم که سزاوار است بنده بران ایستادگی کند، خدای را اطاعت کند و از فرمان غیر خدا بپرهیزد. چنانچه در جای دیگری می فرماید ای فرزندان آدم، آیا با شما عهد نبستیم که شیطان را بندگی نکنید که او دشمن آشکار شماست و مرا بندگی کنید که این است راه مستقیم؟ و همچنین فرمود آیا شما را از آن درخت منع نکردم و به شما نگفتم که شیطان دشمن آشکار شماست؟ در اینجا قرآن از آدم و حوا نقل می کند که گفتند پروردگارا، ما به خود ستم کردیم و اگر ما را نیامرزی و بر ما رحمت نیاوری از زیانکاران خواهیم بود. خداوند فرمود فرود آیید که دشمن یکدیگر خواهید بود و در زمین برای شما تا هنگامی معین قرارگاه و مایه بهره‌مندی خواهد بود. در واقع می توانیم بگوییم که خداوند از ابتدا آنچه را که برای آدم و همسرش مصلحت بود به آنان بیان کرد و به آنان آگاهی داد که چه چیز می تواند ایشان را از نعمت و آسایش بهشت محروم سازد و آنان با خوردن آن میوه به صورت تکوینی خود را از نعمت زندگی در بهشت محروم کردند و ناگزیر از زیست در زمین شدند. اگرچه با نگاهی دیگر می توانیم بگوییم که این سرنوشت از ابتدا برای آدم و فرزندانش مشخص شده بود، چون خداوند فرموده بود من در زمین خلیفه قرار می دهم، و می توانیم بگوییم که استقرار آدم و حوا در بهشت مرحله ای از مراحل سیر تکوینی انسان بود. می بایست آدم و حوا در بهشت مستقر شوند و آنجا با ضعف‌های خود در مواجهه با فریبکاری‌ها مواجه شوند و پیامد عدم ایستادگی بر عزم و عهد را دریابند و آنگاه وارد زمین شوند و با این درسی که آموخته‌اند در مسیر عبودیت خداوند پیش روند تا سرانجام به بهشت موعود راه یابند و از فرمان روایی بیزوال و جاودانگی در آن برخوردار گردند. اما هنگامی که در تورات به سراغ نحوه مواجهه خداوند با آدم و همسرش که فریب شیطان را خورده اند و از میوه ممنوعه تناول کرده اند می رویم، با چنین صحنه ای مواجه می شویم. آنگاه دیدگان هر دو گشوده گشت و دریافتند که برهنه اند. برگهای درخت انجیر را دوختند و تن پوشی بهر خود ساختند. صدای پای یهوه خدا را شنیدند که هنگام نسیم روز در باغ می خرامید و انسان و زن او برابر یهوه خدا خیشتن را میان درختان پنهان کردند. یهوه خدا انسان را بخواند و گفت کجا هستی؟ انسان پاسخ گفت صدای پای تو را در باغ شنیدم، چون برهنه هستم بیمناک گشتم و خود را پنهان کردم. خداوند ادامه داد و چه کس تو را آگاه کرد که برهنه ای؟ پس از درختی خورده ای که خوردن از آن را بر تو منع کرده بودم. در اینجا با نکته جالب در مورد نگاه به خدا در تورات برمی خوریم که اثرات آن را در باورهای یهودیان و مسیحیان می‌بینیم و آن تجسد خداست، خدایی که در بهشت قدم می‌زند و صدای پایش شنیده می‌شود، خدایی که آدم و حوای پنهان شده در پس درختان را نمی‌بیند و از آنان سراغ می‌گیرد. پیش از این در ماجرای آفرینش انسان نیز این گفته آمده بود که انسان را به صورت و شبیه خود بسازیم. این بیان زمینه تجسد خداوند را فراهم می کند و اثر آن را می توانیم در نقاشی های نقاشان مسیحی در رنسانس و همچنین نقاشی هایی که برای کتاب مقدس شده نیز ببینیم و همچنین در عقیده به این که مسیح فرزند خداست و خداست که به صورت انسان که مسیح باشد تجسد یافته است. در ادامه در تورات انسان در پاسخ گفته خداوند که از آن میوه ممنوع خورده ای می گوید زنی که نزد من نهادی از درخت به من داد و من خوردم. یهوه خدا زن را گفت چه کار کردی؟ و زن پاسخ گفت مار مرا فریفت و من خوردم. در اینجا با مسئولیت گریزی آدم و حوا مواجه می شویم که به جای پوزش خواهی به بهانه جویی می پردازند و تقصیر را به گردن دیگری می اندازند. در حالی که در قرآن آدم بلافاصله در مواجه شدن با خطاب خداوند پوزش می خواهد و از جانب خودش و همسرش طلب مغفرت و رحمت می کند. در ادامه در تورات آمده که یهوه خدا مار را گفت: چون این کار را کردی میان جمله چارپایان و همه حیوانات وحشی نفرینی باشی. تمامی روزهای زندگی خیش بر شکم خود را خواهی سپرد و خاک خواهی خورد. میان تو و زن دشمنی خواهم نهاد، میان زادگان تو و زادگان او. ایشان سر تو را خواهند کوفت و تو پاشنه ایشان را خواهی گزید. زن را گفت: مشقات بارداریت را افزون خواهم ساخت، با مشقت پسران خواهی زاد. آزمندیت تو را به سوی شویت خواهد کشاند و او بر تو چیره خواهد گشت. مرد را گفت: چون به ندای زن خیش گوش سپردی و از درختی خوردی که خوردن از آن را بر تو منع کرده بودم، زمین به سبب تو نفرینی باشد. تمامی روزهای زندگی خیش با رنج از آن روزی به کف خواهی آورد. بهر تو خار و خس به بار خواهد آورد و علف صحرا را خواهی خورد. با عرق رخسار خیش نان خواهی خورد تا آنگاه که به زمین بازگردی، چرا که از آن برکشیده شدی، چون خاک هستی و به خاک باز خواهی گشت.